آنتونیو پوست زیر چشم راستش به لرزش در آمده بود. مثل دانش آموزی که جلوی ممتحن حاضر شده است، سینه‌اش بالا و پایین رفت. از پیشنهادی که به او شده بود، چندان اطمینان نداشت. شاید قصد مرد فقط شوخی بود. به تردید پاسخ داد، کی و کجا؟
همین پس فردا که یک شنبه است، تو میدون مالاگا. طبق معمول ما همیشه تو میدون یکی دوتا گاوباز بدل حاضر داریم، تا اگه یه نفر از اصلی ها به دلیل یا سببی نتونست برای بازی بیاد، برنامه ناتموم نمونه. حالا چه اشکالی داره که از تو استفاده کنیم؟ ببینم زور تو با خودت آوردی یا که اونو تو سلامانکا جا گذاشتی؟ آخه گمون نکنم رودریگو گفته باشه که ممکنه تو مالاگا با گاو روبرو بشی.
در این نکته طنزی بود که به میهمانان برمیگشت. آقای اوگارته چنان که آنتونیو حالا متوجه میشد، بنا به عادت سر جایش زیاد تکان میخورد. شاید چون بدنش گرم شراب شده بود چنین بود. همیشه میخواست با دستهایش کاری بکند. گیلاسش را بر میداشت و بدون اینکه بیاش آمد دوباره روی میز میگذاشت. به صورتش، به گردنش و یقه کتش دست میکشید. ضمن آنکه سیگارش را به لب میبرد، سبیل باریکش را نوازش داد و گفت،
رودریگو بهت نگفته بود که با شهردار روبرو میشی؟
پیشکار که ایستاده بود پوزخند زد، اما فوراً وضع مؤدبانه به خود گرفت. آنتونیو که متوجه مزاح نشده بود پاسخ داد،
تا این دقیقه نمیدونستم که حضرت عجل شهردار مالاگا هستن.
شهردار و رئیس میدون هر دو. حالا زورتو با خودت آوردی؟
آقای رامون با لبخندی سیاستمدارانه حاکی از خوشدلی گفت،
اگه درخت کاج رو توی باغ راست کرده باشه، معلوم میشه زورشو با خودش آورده.
رودریگو گفت،
اگه فشار دیگهی با اون میآورد، درخت از کمر میشکست. اما دستک چوبی به قدر کافی بلند نبود که به حالت قائم نگهش داره. این کار میمونه برای یه روز دیگه که باغبان دستک بلندتری پیدا کنه.
آنتونیو که هرچه زمان میگذشت در این مجلس احساس خودمانی بودن بیشتری میکرد، سرفرازانه کلاهش را برداشت. دستی به موهای صافش که در حالت بسته از هر دو طرف با گذشتن از روی گوشها به پشت سر میرفت کشید. آقای دولاسکو گفت،
سرمایه این جوان قدرت جسمانی و بیباکی اونه، ولی اگه یه فنری رو جمع کنید و تو جای نمناکی بندازید، بعد یه مدتی میپوسه و نیروشو از دست میده. از 5 یا 6 گاوی که یک شنبه تو میدون کشته میشه، یکی رو به اون بدید تا بکشه. پهلوونیه که به این شهر اومده و باید قدرش رو دونست. این فرصت براش غنیمته. اگرم بازی چندان جالب و مالاگا پسندی ارائه نده، دست کم کنجکاوی ها رو جلب میکنه. و من یقین دارم که منظره سالامانکا، این گراور عجیب که مسلمان کلیشش در روزنامه هست، بار دیگه به چاپ میرسه. خوشبختانه چهره کاملا مشخصه. شباهت مخصوصا در طرح صورت و آرایش موها نمایانه و قابل تردید نیست.
گوینده تند برخاست و از سر میز برای خود مشروب ریخت، اما در برگشتن به جای خود شتاب نکرد. پنداشتی از نشستن خسته شده بود، یا مانند همه افراد بلند قامت و خوش لباس در جایی که احساس آزادی می کرد دوست داشت اندکی جولان بدهد. جلوی تابلوی مستان اثر ولاسکز ایستاد، پشت به مجلس و در همان حال ادامه داد،
آنتونیو زمان مناسبی به مالاگا اومدی. دیدی که روی دیوارا چی نوشتن؟ بازی بزرگ قرن. دون سانچه لازار پس از ورود به میدون جلوی جایگاه رئیس، یعنی حضرت عجل جناب شهردار که افتخار حضورشو داری، تعظیم میکنه و برای بازی اجازه میخواد. مردم تماشاگر دور تا دور سکوها هلهلهی میکنن و احساساتشون رو نشون میدن. آخر سر این جناب ایشونه که با دادن گوش و دمی به قهرمان تشویق اصلی رو از اون به جای میاره و توی معنی پیروزیش و مهر رو امضا میکنن. ماتادوری که بدون گوش و دم از میدون برگرده در حقیقت قهرمان با سابقیه که به جای مدال طلا برنز گرفته.
مشاور حقوقی در پی این گفتار که وصف حالی بود از وضع میدان به سوی حاضران برگشت. رودریگو گفت
امروز ضمن گردش تو شهر که با هم به موزه هم رفتیم عکس جوزلیت ها رو دید. مردم اونا روی دوش گرفتن گوش و دم تو دست. گوش و دم رو با پیروز مندی بلند کرده و به همه نشون میده.
آنتونیو محض اظهار ادب که لازمی اصلیش فروتنی در ستایش است گفت
دون رودریگو تو سالامانکا عکسی رو به من نشون داد که حالا میفهمم از حضرت عجل بود. دون سانچه لازارم بود توی عکس کنار حضرت عجل. من واقعا افتخار میکنم.
آقای اوگارته دست به صورتش کشید و گفت
جوون، تو واقعا لازار رو شخص مهمی حساب میکنی؟ میدونی که اون 10-12 سال پیش چی کاره بوده؟ توی این شهر کسی الاغ به دستش نمیداد که آب بده.
آقای دولاسکو که سرشتی احساساتی داشت رفته بود که سر جایش بنشیند، اما دوباره قامت راست کرد و ایستاد. روی دو پا هیکل عصا قورت داده‌اش را کش داد و گفت
ولی گاو به دستش دادن که ببره قصاب خونه. واقعا اون کارش چی بود؟ چرا روزنامه ها مطلبی در این باره نمی نویسن؟ همیشه طوری از اون یاد میکنن که انگار از نژاد خدایان بوده و از کوه اولمپ به امر زئوس فرمان روای آسمان برای اسپانیا هدیه فرستاده شده. درباره اون چیزایی شنیدم که باورم نمیشه.
شهردار به لحن آرام و ظاهراً بی‌طرفانه‌ای گفت
تو خیابونا یا ساحل ملاگا گرد و فروشی میکرد. یه وقتهایی هم تو گرانادا دیده میشد. فصل گردو که تموم میشد میرفت به باقای زیتون. همه با دست زیتون رو میچینن. اون هنرش این بود که با چوب به شاخه ها میزد و محصول رو میتکند. یعنی همون کاری که با درخت گردو میکرد. دستاش همیشه از اثر پوست گردو تا آرنج سیاه بود. گاوی رو میبردن به کشترگاه. تو راه بوی خون شنید و فرار کرد. چند نفر رو انداخت و ناحیه بزرگی رو به هم ریخت. اون با همون کاردی که گردوهاشو پوست میکند و مغز میکرد اونو کشت. بعد افتاد توی کار گاوبازی.
رودریگو دستها را زیر بغل گرفته بود. چشمهایش را بسته بود. میکوشید جلوی خندهش را بگیرد. اما شانه ها و شکم پرگوشتش به شدت تکان میخورد. دولاسکو ابروهایش بالا رفت و پرسید
چیه رودریگو؟ بگو تا ما هم بخندیم.
مرد که هنوز حالت عادی خود را باز نیافته بود با کلماتی در هم گفت
قربان دو دو دست اون که تا آرنج سیاه به نظر میاد قسم میخورم که یادگار همون دورانه. تو مهمونیا مثل زن دستکش سفید میپوشه که تا روی آرنجش میاد. بارها به چشم خودم دیدم و تو بحرش رفتم. حتی از زمانی که میخواد با کسی دست بده دستکشو از دستش بیرون نمیاره.
آقای رامون افزود
این رفتار اگه از یه زن باشه چون نشونه اشرافیت و تجمله برازنده است، اما از یه پر افاده بیادب به ویژه موقعی که با یه خانم روبرو میشه صرفاً از بیخردیه.
اون خودشو گم کرده. توی این مسئله هیچ شک و تردیدی نیست. چنین کسی واقعا شایسته است که تو میدون گاوبازی کشته بشه و تو تاریخ اسپانیا جای مانولت و مخیاسو بگیره؟
شهردار آقای لوی رامون چنان بود که گفتی تازه به یادش می آمد. دستی به سوی پیشکارش حرکت داد و از روی مهمان نوازی گفت
رودریگو چرا ایستادی؟ از مهمونت پذیرایی کن. برای اون یه مشروبی بریز. بیا اینجا آنتونیا. بیا پهلوی خودم. تو کدوم هتل برای اونجا گرفتی رودریگو؟
تو هتل سن ژرمن قربان.
شهردار اندکی هاج و واج پرسید
تو هتل سن ژرمن؟ چرا اونو جای بهتری نبردی؟ تو این شهر چیزی که زیاده هتله.
قربان، تمام جاها پر بود. حقش بود پیش از رفتن به سالامانکا جای رزرو میکردم. اما مطمئن نبودم که دست پر برمیگردم. تا روز دوشنبه بعد از مراسم بازی حتی یه پستوی ناقابل که بشه اسم اتاق روش گذاشت تو هیچ گوشهی پیدا نمیشد. سن ژرمن اسمش بد در رفته قربان، وگرنه جای نامناسبی نیست. شما صاحبشو میشناسید.
فیلیپ کاردوبا، پیرمرد کج‌خلق بدقلق ولی بیازاریه. دستا و چونش می لرزه. به علت پاره مسائل بهداشتی در رابطه با فاضلاب هتل چند وقت یه کارشو تعطیل کرده بودیم. تعهد کرد که در اسرع وقت اوضاع رو روبرا کنه.
ولی هنوز دست به هیچ نزده قربان. آشپزخونش همچنان بغل دست توالت هست. راه پلکان چوبیش زیر پله ها هنوز مثل گهواره حرکت میکنه و صداهای عجیب و غریب بیرون میده. چون لوله کشی هاش به علت قدیمی بودن ساختمون خراب شده و همه رو از رو آورده، کریدوراش پر از سوسکه که روز روشن از پای آدم بالا میان. چند بار برای دفع این حشرات از شهرداری کمک خواسته، اما چارشون نکرده و در مقابل هر ماده ضد حشره مسئولیت پیدا کردن. توی لوله هاش هوا میفته و چنان خورناسی میکشه که اسرافیل شیپورشو میندازه و فرار میکنه. با این اصاف اونجا هم جای خالی پیدا نمیشد، ولی پیرمرد چون میدونست که من با شما مربوطم، با اینکه قصد نداشتم آشنایی بدم، یه اتاق جور کرد و بدون اینکه اسم مسافر رو بپرسه یا تو دفتر هتل بنویسه کلیدو داد. دوشش توی راه روه و تلفن و تلویزیونم نداره. پیرمرد خواهش کرد چیزی رو به شما بگم. نمیدونم اجازه دارم یا نه.
چه چیز رو؟
گفت آیا حضرت عجل میدونه که فیلیپ کاردوبا هم روزگار گاو باز بوده؟
تو اسپانیا کیه که روزگار گاو باز نبوده باشه؟
اون عکسی هم از مانولت داره. ادعا میکنه که دوست صمیمیشه. میگفت اگه حضرت عجل اجازه بده تو سن 78 سالگی حاضره به میدون بیاد و گاوی رو بکشه.
آقای رامون گفت
پدرو رومرو هم بیشتر از 5000 گاو کشت. تو 75 سالگی گاهی به میدون میرفت و گاوی رو میکشت. چرا اون این کارو نکنه؟ پیرمرد خسته گویا حرف خندداری بزنه. اگه اون با اون دستای لرزونش تونست مرغی رو سر بباره، من اجازه میدم به میدون گاو بره.
آنتونیو با آنکه شهردار به لفظ خودش تعارف کرده بود که برود در صدر مجلس روی مبل راحتی بنشیند، یک صندلی کناری را برای خود مناسب تر دید و نشست. علاوه بر آنکه نمیخواست موقعیت خود را به عنوان جوانی بی‌نام و نشان در حضور آن عده فراموش کند، از پای لنگ خود نیز که ظاهراً هنوز کسی متوجهش نشده بود شرم داشت. پس از آنکه اولین جرعه مشروبش را که نمیدانست چیست و طعم اندک شیرینش را نپسندید به لب نزدیک برد و مزه مزه کرد، گفت قربان، من تو این شهر آمادم که توی میدون برم و اونطور که حضرت عجل دوست دارن با یه گاو از هر رنگی که باشه بجنگم. آقای اوگارته که بدنش کاملا گرم شده بود، در حالی که از شوخی خود به هیجان می آمد و چهره سرخش سرختر می شد، بازوهایش را مثل خروسی که می خواهد بخواند به طرفین بدنش کوفت و افزود:
سیاه، قهوه‌ای، ابلق، از هر رنگی که باشه برای تو فرقی نمی کنه. انصافاً که جوون شجاعی هستی.
شهردار کریمانه توضیح داد:
منظور ایشون از هر نژاده.
بله حضرت عجل، از هر نژادی که شما بفرمایید. اگه بنا باشه ماتادور با ضربه شاخ گاو از این دنیا بره، چه بهتر که این واقعه توی میدون بزرگ و در مقابل جنگی ترین گاو پیش بیاد. من موقع بیرون اومدن از سالامانکا کسی رو نداشتم که وصیتم رو بکنم. این گفتار صادقانه که از ایثار یک انسان از جان گذشته حکایت می کرد روی حاضران اثر شگرفی گذاشت. آقای رامون گفت:
آنتونیا، هیچ قهرمانی تو دنیا بدون کس یا کسانی که تو پشت صحنه هواشو داشته باشن به جایی نرسیده.
با این گفته برخاست و یک دور دیگر برای مهمانان مشروب ریخت. یکی از آن لحظاتی بود که میزبان دوست دارد هرچه بیشتر مهمانان خود را شنگول ببیند. آقای اوگارته گفت:
توی هفته نامه محلی چاپ مالاگا دیدم نوشته بود پیکاسو و دون سانچه لازار اهل مالاگا هستن و ما از زن و مرد و کوچیک و بزرگ مباهات میکنیم که همشهری بزرگانی مثل این دوتا نابغه هستیم. یکی تو عالم هنر و اون یکی تو میدون زورآزمایی با گاو. اگر نویسنده رو میشناختم بهش تلفن میکردم و میگفتم پیکاسو هم از موقعی مشهور شد که عکس گاو کشید.
دولاسکو گفت: ولی کسی این رو نمی نویسه که اگه جناب شهردار نبود، لازار همون گرد و فروشی بود که بود. واقعش اینه که شاید برای خودش دکه‌ای تو گوشه میدون دست و پا می کرد که به کمک زنش اونو بر می گردند و خرج مدرسه بچه هاشو از اون در می آورد. نیکولاس که در تمام این مدت نیمی از حواسش توی روزنامه بود و در این موقع داشت آگهی های تجارتیش را مرور می کرد، از سر ناراحتی نفسی کشید و وارد صحبت شد.
این گفته ها منو مشکوک میکنه که این شخص واقعا یه قهرمانه. به یاد موضوعی افتادم که اون موقع چندان نظرمو جلب نکرد، اما حالا از داستانای شما و دیدن این عکس به ذهنم اومد. تو مارسی یه بعد از ظهر رفته بودم آرایشگاه. چند دقیقه زودتر از وقتم رفته بودم. همونطور که به خاطر اتلاف وقت مجله‌ای رو ورق می زدم، گراوری رو به چشمم دیدم که تردید ندارم یک کپی از همین عکس بود و زیر اون نوشته بود دون لازار تو سالامانکا. خاطرم نیست مجله مربوط به چه تاریخی بود. تو آرایشگاه ها یه هفته نامه ممکنه تا چند سال روی میزشون باشه.
شهردار با حرارت و تعصبی تازه به یاد آمده سخن مهمانان را قطع کرد و گفت:
آقا جون اشتباه نکنید، لازار اینطور هم نیست که به کلی لایق این عناوین نباشه. من جدن مخالفم که شما اینطور به تحقیر ازش یاد میکنید. نفی اون نفی خود منم هست. اون تو میدون نبرد با گاو یه هنرمند واقعیه، جوریه که انگار یه سناریو رو اجرا میکنه. با همون تسلط و با همون مهارت به خوبی میدونه که چجوری انتظار 20 یا 30 هزار تماشاگر رو بالا نگه داره. اونا رو توی چنگ خودش داره و این از عهده هر کسی ساخته نیست. انگار نه با گاو که با تماشا چیاست که بازی میکنه. مثل شطرنج باز مغروریه که به هنگام چیدن مهره ها محض شور دادن به بازی رجز میخونه و به حریفش میگه بگو تو کدوم خونه میخوای ماتت کنم. به گاو بی زبونم میگه کوچولو توی این میدون کجا میخوای زانواتو به خاک بیارم؟ و براستی هم همین کار رو میکنه. این از اون ریزکاری هایی که تو جایگاه تماشاچیا هر کسی متوجهش نمیشه. زنی زیبا و اشرافی با کلاه پردار، توری روی صورت و دوربین دوچشمی تو دست کنار مردی از هم طبقه خودش به نام شوهر تو جایگاه نشسته. گاوباز قهرمان بازی و لف میده و میده، گاو میچرخونه و دنبال خودش از اینجا به اونجا میبره. پیکاسو انگار یه همچین صحنه‌ای رو ندیده بود که میگفت عصر ما عصر دلمردگیه. پیکاسو از جنگ داخلی اسپانیا که به شکست ملت انجامیده بود شکست خورده و نامید بیرون اومد. چه بسیار نویسندگان و شعرا میان و از این صحنه های شورانگیز برای داستانای خودشون الهام میگیرن. ناگهان شمشیر جانستان قهرمان توی هوا که هنوز روشنه برق میزنه و روی گردن ستبر گاو میشینه. درست در نقطه شاغولی بالای سینه که جایگاه قلب اونه، نه با خشونت که با تردستی و ملاحت. و اون موقع تو کجای میدون بزرگ؟ درست مقابل جایگاهی که اون زیبارو نشسته. لازار ضمن نبرد با گاو کلماتی هم به زبون می آورد. دوستانه با اون حرف می زنه. هی گاو اوله بیا جلو، یله حیوان حمله کن، حرکت کن، قدرتتو نشون بده. اسم من لازاره، اسم تو چیه؟ بیا با هم آشناشیم. چه شاخهای تیزی داری، راستی که گوشات قشنگه. این گوشا رو میدی به من؟ آخه من کلکسیون گوش دارم، یه جفت گوشم امروز از تو میگیرم. مثل پیلوی واسکز نرم و دلنشین رجز میخونه، نرم و دلنشین با گاو روبرو میشه. از یه موضوع دستکش که بگذریم، شیوه برخورد و رفتارش تو معاشرت ها هم جز این نیست. دلپذیرتر از یه رقاصه باله، حرکاتش معنی داره. موقع حمله به گاو به خودش اعتماد داره و هرگز ندیدم که خودشو ببازه یا با حرکتهای زائد که کار حریفان تازه کاره به اصطلاح ببره. ثابت سر جاش یا روی کلاه و دستمالی که رقص گونه به زمین میندازه می ایسته. آدم خیال میکنه گاوو که به صورت هیولای خشمگین در اومده افسون کرده. چتر بازیه که تو اوج آسمون از هوا بیرون پریده و دقیقاً حساب دستشه که تو چه فاصلهی باید چترشو باز کنه. دقیقاً حساب دستشه که چه موقع باید پارچه قرمز رو باز کنه و جلوی هیولا به حرکت در بیاره. اگه گاو دید خوبی نداشته باشه و تا آخرین لحظه نتونه بین پارچه قرمز و هیکل مردی که اون رو حرکت میده فرق بذاره، کلک گاو باز کنده است. اما لازار تو همون دور اول بازی که اسب سوارا میدوندار معرکن، میفهمه که دید گاو و طرز حمله اون چجوریه. دوربینه یا نزدیک بین؟ هیلگر و نقشکش یا خام و احمق؟ موقع زدن شاخ آیا چشماشو میبنده یا باز نگه میداره؟ هوک چپ داره یا راست؟ و یا این که مثل گاوهای جوون زیر دو سال ضربهاش مستقیم رو به جلوه؟ یه نکته دیگه ای که در مورد لازار وجود داره اینه که اون همیشه شمشیرش رو وجه در وجه، یعنی درست از روی تیزی دو شاخ حیوان با قوس بدن به کار انداخته و همواره هم موفق بوده. همه یه مراحل بازی رو نرم و آروم طبق اسلوب و توأم با حرکات دلکش و شیوا انجام میده. حرکت جفتی پاهاش روی زمین به معنی واقعی کلمه یک شعره. چرخشاش واقعا نظیر نداره و تو حمله به گاو از پهلو معرکه است. اونجا که روی پنجه های پا قد میکشه تا کمر رو از ضربه ناگهانی حیوان دور نگه داره، واقعا اجازه. بیشتر از هر گاوبازی که تا حالا دیده یا شنیدیم توجه داره که نباید پشت سر گاو قرار بگیره. این کار برای گاوباز هر کس که میخواد باشه یعنی خودکشی. گاو تو لحظه‌ای که وارد میدون میشه سوراخی از اون بیرون اومده که برای هر تماشاگری به راحتی قابل تشخیصه. در تمام طول نبرد سعی داره از این سوراخ که پشت سر اونه دور نشه. انگار برای دفاع اونه که میجنگه. قدمی که به جلو حمله میکنه همون قدم رو به عقب برمیگرده. انگار برای دفاع از اونه که می جنگه. قدمی که به جلو حمله می کنه همون قدم رو به عقب برمی گرده. فاصله پشت سر اون رو تا این سوراخ تو فرهنگ جنگ گاو کرنسیا می گن. تو این فاصله حمله های گاو طولانی و شدیده. چنان خشمگین و از خودش بی خود می شه که چشماش نمی بینه. فقط از روی بو یا شاید گرمای تن حریف جای اونو تشخیص میده و به پارچه قرمز مطلقاً بی‌اعتنا میمونه، چون که اون رو نمیبینه. توی همچین موقعی حمله های اون قابل پیشبینی نیست. فوت میکنه و با نفس کوتاه و شدیدی که از دلوله تنگ بینی بیرون میده، خاک نرم کف میدون رو به هوا میفرسته. چون مرگ و احساس کرده فاصله کرنسیا برای اون آخرین رابطه‌شه با گذشته‌ای که تجدید شدنی نیست. گاو به طور کلی از هر زمینی که طبیعت اون نیست پرهیز میکنه. شطور هم شنیدم که یه همچین طوریه. شاید به یه معنی تمامی موجودات عالم حتی بشر که غریزه رو مهار کرده اینطور باشن. شما مهمونی که میرید اگه تازه آشنا شده باشید روی همون مبل و جایگاهی میشینید که بار قبل نشسته بودید و در همون طرفم. موقع جنگ تو کرنسیا گاو عضلات گردنش ورم میکنه، موهای سرشونش مثل برس سیمی میسته و در همون لحظه های اول کلک گاوبازو میکنه. جنگ تو کرنسیا برخلاف مقررات بازیه و جنگنده هرچند اگه به ناخواه و از روی کم تجربگی یا اشتباه توی این دام افتاده باشه قابل بخشایش نیست و چنانچه بر حسب تصادف زنده در بره تا چند وقت از بازی محروم میشه. مخیاس اون بازیگر نامدار در این فاصله بود که کشته شد، درست در ساعت 5 بعد از ظهر، ترجیبند شورانگیزیه که لورکا برای اون سرود و دوروتی تمومش رو از حفظ میدونه.